بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. موضوع بحث ما در رابطه با جریان این بود که ببینیم ترتیب در صلوات فائته در نمازهای فوت شده آیا واجب الرعایه است، باید حتما رعایت بشه به همون صورتی که فوت شده، باید ترتیب به همون صورت آورده بشه یا ترتیب دیگه لزومی نداره. حالا وقتی استدلال کردن بر وجوب ترتیب به امور ثلاثه، سه تا دلیل اقامه کردن به اینکه باید ترتیب حتما در فوائد رعایت بشه. حالا بررسی کنیم ببینیم این سه تا دلیل هاشون کاری صورت میده برای ما تأمین کنه نظر ما رو تا نتیجتا فتوا بدیم به وجوب رعایت ترتیب، یا اینکه نه این دلیل هاشون خیلی محکم و مستحکم نیست که بهش اعتماد کنیم. ولذا ما در اینجا قرار داده نوشیم و علیه استدل لوجوب ترتیب حتی مع الجهل به امور ثلاثه، به سه چیز تمسک کردن در این مطلب. اولین دلیلی که تمسک بهشون کردن به اطلاقات ادله، ادله‌ای که به صورت مطلق فهمیدن که باید ترتیب رعایت بشه. اطلاقات ادله ترتیب، ترتیب را به صورت مطلق برای ما واجب باید دیگه جنبه علم و جهل توش عقص نشده، فهمیده که ترتیب لازمه بین فوائد. و اینا بیم که در مقام بیان حکم وضعی هست، یعنی که انه مثل حالت شرطیت، یعنی وضعا اینجوری که ترتیب باید رعایت بشه. فرق بین حکم وضعی و حکم تکلیفی اینی که در حکم وضعی دیگه علم و جهل دخالت نداره، بدانید ندانید، عالم باشی جاهل باشی فرق نمی کنه. مثلا شما نگاه کنید باب زمان، باب زمان حکم وضعیه، آدم اگر بزنه مال مردم بشکنه ضامن میشه. حالا چه این که بدونه مال مردمه چه ندونه مال مردمه، خیال کنه نمیدونست. زمان دایر مدار علم و جهل نیست، چون حکم وضعیست. حکم وضعی لا فرقفیه بین العلم و الجهل، به خلاف تکلیفی. در تکلیفی امکان داره علم در اشتحالت داشت، ممکنه میشدم دخالت نداشت، بستگی داره که مکلفش واضعش مقننش چی دیده بکنه. در تکلیفی چه بسا فرق است بین صورت علم جد، اما در وضعی نه، احکام وضعیه به صورت مطلقه. این آقا باقیده استدلال کرده به این که بگیم ادله ما راجب این که میگن ترتیب لازم است اطلاق داره، نتیجت الاطلاق حکم وضعیه، پس بنابراین باید ترتیب رعایت بشه، سوا اون که علمه به ترتیب یا این که جاهل به ترتیب باشه. از این را وارد شدن، گفتن بنابراین فرق بین صورت العلم و الجهل نیست. این وجه استدلال دلیل اولش. حالا آیا این دلیل به نظر مبارک شما تمامه یا نه؟ اشکالی که در این شده است این که فرمودن این دلیل نمیتونیم در نظر بگیریم. چرا؟ برای که از ادله‌ای که ما در باب ترتیب داریم 100% ادله به صورت تکلیفی رو میگیره، نسبت به تکلیفی 100% ادله که میگیره لا بد من الرعایت من الترتیب، این حتما صورت تکلیفی رو خواهد گرفت، شکی درش نیست، این قدر متیقن. اما نسبت می که آیا مازاد از تکلیف آیا وضعی هم هست یا نه، این شک در ظاهره. این علاوه از این که بر من واجب است که ترتیب را رعایت کنم معل علم، آیا واجبم از وضعنم چنینه که اگرم جهلم باشه باید رعایت کنم؟ این قید زائد، این قید زائده. چرا؟ برای که اونی که اولا و به ذات متوجه انسان میشه تکلیفیه، در تکلیفیش معل علم شکی درش نیست، در تکلیفی معل علم حتما باید ترتیب رعایت بشه، درست. اما اضافه از این معنا، علاوه از این که تکلیفا معل علم واجب است، آیا وضعی هم واجب است حتی بخواد جهلش را بگیره یا نه دیگه جهلش واجب؟ این اصل با رفع اعمال علم داره، نسبت به زائد اصل منفی داره. زائد بر این معنا که تکلیفی هست، آیا باید وضعی هم باشه تا بخواد بیاد مسئله شرطیت بیاد جلو و بعد بگیم آقای حتما وجوب شرطی داره؟ اصل العدم جاری میشه. اینجا اگر شک بکنیم که آیا علاوه از وجوب تکلیفی معل علم حتی وضعی هم هست تا بخواد جهل رو هم بگیرد، الاصل العدم. اینجا اصل این است که نخیر دیگه بیشتر از تکلیفی بر ما لازم نباشیم. با توجه به این مسئله و این شرط اگه گفتیم، برابرین امکان داره بگیم اخبار و روایاتی که اکثرشون، نگیم همشون، اکثر روایات صورت علم و بیان کردن، چه بسا ممکنه فقط همون علم به تکلیف از نظر ترتیب، علم به ترتیب لازم باشه اما دیگه در جهلش لازم نباشد. پس این دلیل اولشان که بگیم اطلاقات ادله اقتضا کنه بگیم حکم وضعی جان، این مطلب نه مطابق با اصل و این اصل عدم است و نمیاد. این قسمت اول که جوابش دادی میشه. قسمت دوم آمدن فرمودن دست بردن به اطلاقات علما، اطلاقات کلمات علما، گفتن از ثانی به اطلاق معاقد بعض الاجماعات المحکیت. فرمودن که علما بعضی ها به صورت مطلق ادعای اجماع کردن که باید ترتیب رعایت بشه، ادعای اجماع به صورت مطلق بیان کردن. خب البته این فی الجمله اشکالی نداره، راست میگن، انصافت قابل میشه که منکر حقیقت ها شد. اطلاقات علمایی که در ترتیب بیان کردن، بعضی ها بیان نکردن که علم با علم به ترتیب، به صورت مطلق گفتن که از ترتیب و لازم و رعایه، به صورت مطلق. حالا مع العلم مع الجل در اطلاقات و کلمات علما فی الجمله مطلب درسته، الا اینکه حالا آیا واقعا میشه بهش نسبت بدیم به این که همه علما که انه ترتیب را لازم میدونن حتی مع الجل؟ این استناد میشه، این استناد مشکله. بیایی بگیم علما رو که انه بشیم بفهمونیم، آقای شما که میگید ترتیب حتی با جهلم، چون نوع علما کلماتشون انصراف دارد به اینجایی که علم به ترتیب داشته باشن، منصرف به صورت علم به ترتیبه. اما آیا بگیم حتی مع الجهلم شما بخواید بگید بازم هست؟ استنادش سخت به نظر میاد، چون در کلمات علما چیزی بیان نشده، نگفتن علمن جهلن هیچی، نگفتن. استناد سخته که بگیم علما هم همه رو قبول دارن که حتی مع الجهلم باید ترتیب رعایت بشه. لذا اختلاف الان بین علما هم که مراجعه بفرمایید ببینید همه اتفاق ندارن، یه عده خاصی آمدن گفتن که مع الجهلم لازمه، الا اکثر علما یا متعرض نشدن اصلا، یا اگر متعرض شدن گفتن که مع العلم لازمه. بیشتر علما تبعیت از اخبار کردن، چون روایات ما نیست مع العلم، روایات علما همون مطلب اخبار رو بیان کردن، بنابراین امکان داره که همچنان که روایات صورت علم ترتیب داره بیان میکنن، شاید علمای ما هم در اطلاقشون نظرشون به همون صورت علمی ترتیب باشه و از استناد به اونها که حتی مع الجهل هم اینا واجب میدونن فیه تأمل و اشکال. بنابراین پس دلیل دومم چنگی به دل نمیزن آدم مطمئنن بتونه بیاد مدرک قرار بده که از باب اجماع بشه یه اجماع مرکب که نه همه شد اینه قبول دارن، به نظر مشکل میرسد. خب پس اینم که به این صورت به نظر ما نمیشه، چون قدر متیقنش همون صورت علم. میایم سراغ دلیل سومشون که این خورده باید در بارش صحبت بکنیم. دلیل سومش خورده باید محکمتره، یه مقدار بهشون باید دورورش حرف زده میشه. دلیل سوم آمدن از راه استصحاب وارد شدن. گفتن ما با دلیل استصحاب اثبات میکنیم وجوب رعایت ترتیب را حتی مع الجهل. آقا چجوری استصحاب چجوری جاری میکنیم؟ بفرمایید ما مطلب استصحاب رو بفهمیم چیه، چجوری استصحاب جاری میکنیم؟ فرمودن استصحاب میکنیم که این آقایی که الان بنده خدا ترتیب که یادش رفته حتما اول یادش بوده بعد یادش رفته. نوعاً اینایی که ترتیب و فراموش میکنن اولش یادشونه، میدونن چه نمازی اول بوده، دوم کدوم، سوم کدوم. نوعاً اینا اینجوریه، اینجوری که دقیقاً یه دفعه دقیقاً نیست، نوعاً میدونن. منتها یه مقداری که فاصله میشه زمان، آدمیزاد اینجوریه دیگه، یه مقدار که زمان فاصله شد میگه عهد دادی میداد من نمازای قضا هم دارم، نمیدونم کدوم اول بوده کدوم دوم. با مرور زمان یواش یواش نسیان میاد، چون که نسیان که طبیعت و ثانیت لیل انسان، آدمیزاد فراموشکاری زیاده. این فراموشکاری که به وجود میاد به مرور زمان، یواش یواش فاصله که میشه به زمان به ردش میره ای ترتیب تو نماز با چجور بود نمیدونم، حالا یادم نیست اگه داده میداد. خب حالا این آقا آمده استصحاب از این را وارد شده که چی؟ بعد زمانی که شما یادت بود، اون زمانی که یادت بود که نماز چجور تعیین شده، اون زمان یادت بود؟ آره. پس در اون زمانی که میدانستی چگونه ترتیب رعایت شده، 100% ترتیب واجب و رعایه بود، باید رعایت میکردی یا نه؟ آره راست میشه، راست میشه، موقع واجب و رعایه بود. اون وقت که من میدونستم باید ترتیب رعایت، چون فرض شد با علم دیگه ترتیب رعایت بشه، قرار ما بر این شد که با علم به ترتیب رعایت لازمه. پس زمانی بوده که بنده ترتیب را میدانستم و انجام ندادم، الان دچار فراموشی شده، الان دچار فراموشی شدم، حالا میاد استصحاب میکنیم. میگیم چی؟ میگیم آقا زمانی که میدانستی ترتیب لازم و رعایه بود داری یا نداری؟ یقین داشتی یا نداشتی؟ بله یقین داشتی. خب حالا که الان یادت رفته، شک میکنم با فراموش کردن ترتیب وجوب رعایت ترتیب از بین رفت یا وجوب بازم باقیه؟ استصحاب میکنم بقای وجوب رعایت را حتی به نسبت الی زمان شک که الان داریم. الان شک داری یا ولی استصحاب کن، استصحاب کنم وجوب رعایت ترتیب را حتی مع الجهل، با جهل هم واجب ترتیب. خب نتیجه چی میشه؟ پس چی؟ شما الان هم باید حتما ترتیب را رعایت کنید. آمدن از این را وارد شدن، استصحاب کردن. بگه خب اگر قرار شد با استصحاب این حالت درست بشه برای شما، نتیجه این میشه با به وسیله همون اجماع عدم الفصل بگیم پس همه جا رعایت واجبه، چه در جایی که عالم باشد چه در جایی که جاهل باشد، هیچ فرقی نمی کنه بالا. بنابراین با این مطلب زمینه این مطلب قهرندی با عدم الفصل که حساب کنید، کل مواردی که جهل به اینم باشه باید حتما ترتیب در باب فواید رعایت بشه. این آمدن از این را وارد شدن که با استصحاب میگیم کل افراد جاهایی که شما شبهه درش دارید باید حتما ترتیب لازم الرعایه باشه. آیا این استصحاب درد و دوا میکنه اینجا یا نمیکنه؟ این استصحاب رو هم علما اشکال کردن. عجب، پس ما چیزی تو دست ما دیگه باقی نمیمونه، همه یه دونه استصحاب فقط داشتیم دیگه، همه اش که از دست رفت، یکی یکی از بین رفت، فقط دست ما به دامن استصحاب افتاده. فبودن این استصحاب شما هم به درد نمیخوره. چرا؟ میگه ما شاگردان مرحوم شیخ هستیم، ما در مکتب آقای شیخ انصاری درس بودیم. آقای شیخ انصاری چی گفته؟ مرحوم شیخ انصاری در رسائلش به ما یاد داده در باب استصحاب، خاطر مبارک عزیزم هست پای درس، الان من یادآوریتون کنم همه یادتون میاد. مرحوم شیخ انصاری در رسائلشون فرمودن عامل بدونن استصحاب همه جا حجت نیست. درسته استصحاب داریم، اما چه استصحابی؟ استصحابی که حجت باشه. استصحابی که حجت نباشه بودنش چه فایده داره؟ استصحاب داریم، بله داریم، اما حجت نیست. به درد نمیخوره. نه، استصحاب حجت نباشه به درد نمیخوره. باید استصحاب حجت دار درست کنید. بفرمایید نفهمیدید چه فرق است بین حجت دار و غیر حجت. مرحوم شیخ انصاری تو رسائل فرموده و بوده استصحابی که شک در رافع داشته باشه انسان مقتدی باقی باشد، اون استصحاب حجت. اما استصحابی که شک در بقا باشه، بقاش شک در مقتدی، استصحابش حجت نیست، فایده نداره. یه مثالی بزن حضرت آقا ببخشید استاد بزرگوار شما بفرمایید جناب شیخ انصاری میشه یه مثالی بر ما بزنید که ما متوجه بشیم فرق بین شک در مقتضی با شک در رافع چیه؟ تلکل امثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون. قرآن هم یه مثال بزن آقایون بهتر متوجه بشن. بفرمایید شک این دوتا چیه؟ شک در مقتضی یا شک این؟ در یک مثالی ما هر دو یه جا جمع میکنه آیون قشنگ بتونه تو ذهن شریفشون جا بگیره. بفرمایید در باب آب متغیر اگر یادتون باشه، آبی که با نجاست متغیر شده، آب متغیر به نجاست، طعمش، مزهش، رنگش، بوهش، یادتونه که در ماء متغیر. حالا زال تغییر آب متغیر شد، نجس شد. خب حالا چی شده؟ حالا به مرور زمان تغییرش از بین رفت، دیگه الان متغیر آب شده، صاف آب زلال زلال شده، آب پاک با هیچ چی دیگه، نه بو میده، نه طعم داره، نه چیزی داره، هیچ چی نداره. حالا اگه من اینجا شک بکنم که آیا این آب پاک یا نجسه، چی میفرمایید شما ایها الفقهاء الحاضرین که درسنا؟ زال تغییر، تغییرش از بین رفت، آیا الان این آب پاکه یا بازم نجسه؟ اونجا آقایی مثاله رو بیان کردن، خدا رحمت کنه اساتید بزرگوار مرکینا. اونجا اگه در این مثالا یاد میشین وصف تغییر، اشان گوش کنید چی میگم. فبودن وصف تغییر برای آب چگونه وصفیه؟ چطور؟ اگر وصف تغییر را وقف مقید بدانید، یعنی بگید که انه آب نجاستش دائر مدار بودن تغییره، اگر تغییر هست نجسون، اگر تغییر نیست نه دیگه نجس. اگر اینجور باشه دائر مدار تغییر بگیریم به مثل قیدیه، اونجا نتیجه شدی که بعد از اینکه از تغییر از بین رفت دیگه نجاست بره از بین، تمام شد فکرش. آقای آب متغیر؟ نه، آب صافه، بله. نجاست چی بود؟ الماء المتغیر نجسون، الماء المتغیر نجی، الان آب متغیر نیست که، این آب صاف صافه. اگر وصف تغییر رو غیبی بگیری قهران بعد زوال تغییر قهران آب دیگه پاک. ولی اگر بگید نه ببخشید آقا وصف تغییر واسطه در عروده، نه وصف تغییر غیب باشه، واسطه در عروده، یعنی چه؟ یعنی عروض نجاسه بر این آب به وسیله تغییر آمد. تغییر واسطه در عروضه، یعنی در آرش شدن. این تغییر میخواد رو آب بیاد، یه الماء المتغیر نجسان. این تغییر واسطه در عروضه. خب اما آیا با بودن نبودن تغییر هم زائل میشه؟ نه، واسطه در عروض معنیش که فقط آرز شدنش به وسیله تغییره. زبانش این داری مداره اونو که مقید که نیست، که نیست. نه، پس اگر آب از تغییرش هم زائل بشود باز هم هنوز نجس، با اینکه صاف شده باشه بازم نجس. اینه میشنگن بله آمین مثال میزنن برای شک در رافیت و شک در این، میگن چون اونجایی که به قید اینا گرفته بشود نتیجه وقتی از بین رفت پاک میشه، ولی اگر واسطه در عروض پاک نمیشه میمانه. چرا؟ شک در رافعه. شک در رافع استصحاب بقان کنه آدم. اونجا که در مقتدی باشه نه وجیت نداره که از بین رفت تاب شد. اما اگر شروع واسطه در عروض استصحاب میکنیم بقای نجاست را. بنابراین پس با توجه به این مثال که کاملا میسازن برای هر دو صورت مسئله، بیایید در مانعنفی. آقا ببخشید در نانفی پیاده کنید. الان ممکنه برادرها بخوام بعدا بشنن مباحثه بکنن، بگم خب حاج آقا توضیح نداد اینجا چجوری شد کار، ما نفهمیدیم چطور. اینجا الان من براتون توضیح میدم چطور. بفرمایید یه ذره مسئله آمدیم. آقایون بله 100% با علم به ترتیب یقین داریم که ترتیب باید رعایت بشه. با علم ترتیب اگر میدونی که ترتیب فوت شده باید رعایت بشه. حالا چی؟ علم ندارم، علم پرید. علم ندارم مثل تغییر اونجا پرید یا کنی علم پرید رفت. حالا که رفت نمیدونم آیا بازم ترتیب لازم و رعایت است یا نه. این شک در مقتضیه. چرا؟ برای که مسلمن با بودن علم قیدش مسلم بود و حکم برایش بار میشد سر در سر. چرا؟ برای که اکثر اخبار ما داشت این کنتعال من اگر بدانی چینی این تغییر رو میرسونه. با رفتن این قید الان من شک میکنم که آیا ترتیب لازم و رعایت. شک در مقتضیست، شک در مقتضی. مثل همون جایی که متغیر متغیر بود و با تغییر حکم داشته نجاست، حالا که تغییر رفت کنم رفت. اینجا علما فرمودن که از مسئله ما از قبیل شک در مقتضیه نه شک در رافعه. باید علم به اقتضا داشته باشیم شک در رافعه داشته باشیم، ولی حالی که من در اینجا با رفتن علم یقین به اقتضا دیگه ندارم. بنابراین خدا رحمت کنه بزرگان دین ما مرحوم آقای جارزای همدانی، اگه آقایون دلشون خواست باز مراجعه کنن میتونن برن ببینن. دیگر علما همینه بیان کردن، عزیزان دیگر شاشی عروه همینه گفتن. فهمدن اینجا چون شک در مقام شک در مقتضی هست و لزا ما نمیتونیم استصحاب اینجا جاری کنیم بگیم که سابقا که ترتیب لازم بود الانم بعد از نیسان بازم لازمه، میگیم نه این مطلب نمیتونه دلیل باشه. خب الحمدلله رب العالمین. پس تا اینجا اینجوری شد. نسبت اون قطع اضافه شم که از رایی که قبلا هم اشاره کردیم حالا میگیم اگر بنا بشه در این مورد قبول بفرمایید که علم خصوصیت دارد و بدون علم واجب نیست ترتیب، قهرن اون طرف بشم ادعای اجماع بر مقابل میکنیم. از راه عدم القول بالفصل میگیم پس همه مواردی که جهل به این معنا داشته باشم همشون وجوبی نداره، ولذا اثبات وجوب فی نهایت اشکال به نظر سخته که دلیل بیارید که حتما ترتیب واجبه حتی با جهل مسئله. خب حالا که اینجور شد آیا نظرتون چیه؟ خوب پایان کار رو به دست ما بدید ببینید. البته با توجه به این که عده زیادی از علما از فضاهای بزرگ گذشت مخصوصا متقدمی خیلی ها بناشون برای این بوده که فرق نذارن بین صورت علم و جهل، بیان بگن که تحصیل در همه جا لازمه، چه عالم باشی چه نباشی. این اصافت فقه های زیادی گفتن. مرحوم سید هم در قروه اینجا باز اینجا آمدن سختش رو احتیاط کردن. حضرات آیات بزرگی که معاصرین ما بودن مثل مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم آصحاب الحسن اصفهانی، بعضی دیگر از محشرین، مرحوم آصحاب الهادی، خیلی حالا شما میتونید مراجعه کنید. نظرشون اینه که باید احتیاط کرد در صورت جهل تا اونجایی که میتونه ترتیب رعایت میشه. با توجهی که با دیدیم بزرگان استوانه های علم بیشتر این معنا رو قبول کردن، از اون طرف هم قاعده شغل ذمه یقینی هم آدم این مقداری به شک میدازیم، چون ما به صلات شغل ذمه داریم 100%. آیا اگر رعایت نکنیم از این ذمه بیرون آمدیم یا نیامدیم؟ اشتغال ذمه بر آدم وادار میکنه که رعایت ترتیب بشه در صورت جهل. البته این مطلب رو بذارید در کنارش که چی؟ اگر بناست احتیاط وجوبی بذارید به رعایت ترتیب، بفرماید تا مادامی که موجب عسر و حرج اینا نباشه. اگر براش عسر و حرج نه وجوب نداره، اگر عسر و حرج نداره واقعا براش مقدوره رعایت ترتیب بشود الاحوت وجوبا رعایت ترتیب. چرا؟ لذهاب عدت کثیرت حریت الفن الا وجوبها، چون عده زیادی رفتن ما حتی فی الجمله اونا رو تنها نذاشته باشیم. و صلی الله علیه.